نوری جان، از شما خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که حکومت افغانستان خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور تایید کرده. این را هم میشنوین که رئیس جمهور اشرف غنی ساعت بعد وارد استکهلم مرکز سویدن میشه. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها، ولسی جرگه درگیری میان طالبان را فرصت طلایی میخواند. شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر از مخالفان مسلح میخواهد که با پروسه صلح بپیوندند. رئیس جمهور ترکیه میگوید اسناد در دست دارد که روسیه در تجارت نفت با گروه دولت اسلامی دخیل میباشد. تفصیل خبرها، ولسی جرگه افغانستان درگیری و اختلافات میان طالبان مسلح را یک فرصت طلایی و به نفع تامین صلح در کشور میداند. نظیر احمد زی معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت خشونت و درگیری میان گروه های مخالف مختلف طالبان سبب میگردد تا افرادی که در سطح پایین این گروه ها قرار دارند از جنگ دست بکشند.
بسیار با آسانی شده می تواند که حالا با گفتگو سوق شود، مگر کمی کار می خواهد که شورای عالی صلح در این چنین وقت از امکانات خود کار بگیرد و با مردم روابط برقرار کند. به نظر من این یک چانس طلایی است.
قبل از این سلطان فیضی سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که ملا اختر منصور یکی از رهبران طالبان در 25 کیلومتری شهر کویته در منطقه کوچلاخ زخمی شده است. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر ضمن حمایت از نیروهای امنیتی افغان از مخالفان مسلح دولت میخواهد تا با پروسه صلح بپیوندند. اعضای این شبکه امروز با راه اندازی نشستی در کابل از مخالفان مسلح تقاضا کردند تا از کشتار مردم و نیروهای امنیتی افغان دست بکشند. اعضای جنبش جوانان علیه بیکاری از کشورهای خارجی میخواهند تا جوانان افغان را از کشورهایشان اخراج نکنند. هنرخان یک عضو این جنبش امروز به رادیو آزادی گفت که فرستادن دوباره مهاجرین به افغانستان مشکلات بیکاری را بیشتر می سازد.
اینجا که کار نیست، پس مردم را برای چی از خارج می خواهند؟ و ما از کشورهای خارجی می خواهیم افغانهایی را که با بسیار مشکلات رفتند آنها را قبولی بدهد.
این در حال است که جرمنی فیصله کرده است تا افغانهایی را دوباره به افغانستان بفرستد که مهاجرین اقتصادی هستند. ادامه اخبار. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید انقره اسنادی دارد که روسیه با گروه دولت اسلامی غیر قانونی تجارت نفت داشته است. اردوغان در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت ما سند در دست داریم و آن را به جهان ارائه خواهیم کرد، ولی او در این رابطه توضیحات بیشتر نداد. اردوغان اتهامات روز قبل روسیه را که گفت خانواده اردوغان از گروه دولت اسلامی نفت وارد میکند یک ادعای غیر اخلاقی خواند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفته بود که خانواده اردوغان در تجارت نفت با داعش دخیل است. این اتهامات بعد از آن وارد شده است که انقره یک طیاره جنگی روسیه را در سرحد سوریه سرنگون ساخت که در آن یک پیلوت روسی کشته شد. اردوغان یک بار دیگر اظهار داشت که اگر ادعاهای روسیه ثابت شود او از وظیفه استعفا خواهد داد. طیاره‌های جنگی ائتلاف تحت رهبری آمریکا مناطق نفتخیز شرق سوریه را که تحت کنترل گروه داعش می باشد بمباردمان کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است نگفت که این طیاره‌ها از بریتانیا بودند، ولی اظهار داشت که قوای ائتلاف شهرهای جفره، تانک و العمر را در ایالت دیرالزور مورد حمله قرار دادند. قبل از این وزارت دفاع بریتانیا خبر داده بود که طیاره‌های جنگی بریتانیا در یک تلاش ضد داعش منطقه نفتخیز العمر را مورد حمله قرار دادند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در سخنرانی سالانه خود به مردم کشورش اظهار داشت روسیه عمل ترکیه را که طیاره جنگی این کشور را سقوط داد فراموش نخواهد کرد. پوتین گفت ترکیه از این کار خود پشیمان خواهد شد و پاسخ روسیه تنها در محدود ساختن تجارت منحصر نخواهد ماند، اما او تاکید نمود که مسکو با انقره داخل جنگ داغ نمی شود.
ما نمی‌ذاریم این پاسوبنیشتو تروریست.
ما این گونه عمل تروریستی را فراموش نمی کنیم. ما همیشه به خیانت به چشم بد دیده ایم و باز هم خواهیم دید. آنها طیاره ما را از پشت دادند و باید به این کار خود پی ببرند. پوتین خواهان یک جبهه متحد ضد تروریسم شد که تحت شعاع قوانین بین المللی و نظارت سازمان ملل متحد فعالیت نماید. روسیه ارسال راکت‌های S-300 را به ایران آغاز کرد. این خبر امروز از سوی مشاور رئیس جمهور پوتین در امور تجارت سلاح ولادیمیر کوژین اعلام شد، ولی او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسیه در سال 2010 به اساس تحریم‌های بین‌المللی معامله دادن راکت‌های S-300 را به ایران متوقف ساخت، اما بعد از موافقت اتمی شش قدرت بزرگ با ایران، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این محدودیت را برکنار کرد. مقامات دو کشور ماه گذشته خبر دادند که مسکو و تهران در مورد ارسال این راکت‌ها به ایران به توافق رسیدند. ششمین اجلاس کامل اسامبله پارلمانی کشورهای ترک نژاد امروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. نمایندگان پارلمانی از کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکیه امروز پنجشنبه در یک اجلاس دو روزه جمع شدند. اسامبله پارلمانی کشورهای ترک نژاد در سال 2009 به ابتکار قزاقستان تشکیل شد و هنگری در سال 2014 به حیث عضو ناظر در آن شامل گردید. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حکومت افغانستان خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور را تایید کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی ساعت بعد وارد استاکهلم مرکز سویدن می شود.
Dels kommer att träffa statsminister Stefan Löfven att de kommer att diskutera flyktingfrågan.
تظاهرات در رابطه با بیکاری موجود در کشور امروز در کابل برا افتاد.
دولتی بیمار، شهروندی بیکار.
یک امریکایی ملکی از سوی شبکه حقانی در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان اختطاف شده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره از ارغون منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. ریاست اجرایی حکومت افغانستان خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را تایید کرده. پیش ازی سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که حکومت افغانستان تلاش خود بر روشن ساختن سرنوشت رهبر طالبان آغاز کرده. به گفته سلطان فیضی، تا هنوز روشن نیست که آیا ملا اختر محمد منصور در اثر جراحاتی که به روز سه شنبه در شهر کویته برداشت جان داده یا نه. فرشته نگاه جزئیات داره.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان در یک اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود نشر کرده، خبر زخمی شدن رهبر طالبان ملا اختر محمد منصور را تایید کرده است. در این اعلامیه که روز پنجشنبه نشر شد، آمده است که حکومت افغانستان وقوع حادثه در بیرون از مرزهای کشور و زخمی شدن ملا اختر منصور را تایید می‌کند، ولی در مورد کشته شدن ملا منصور تا هنوز اطلاع دقیق در دست نیست. در همین حال سلطان فیضی، سخنگوی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ملا اختر محمد منصور در نتیجه یک آتشباری که در جلسه قماندانهای طالب روز سه شنبه در 25 کیلومتری شهر کویته پاکستان در منطقه کوچلاق صورت گرفت زخم برداشته است. به گفته ای وی، حکومت افغانستان تلاشش را برای روشن ساختن سرنوشت رهبر طالبان آغاز کرده است.
معلوم که ما به دست داریم امی است تا کنون در مورد مرگ ملا منصور کدام خبر ما دریافت نکردیم، اما این هم میتونیم بگویم که وضعیت صحیحش وخیم گزارش شده.
اما سخنگوی گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور وقوع این حادثه و زخمی شدن رهبر این گروه در آن را رد میکند. ذبیح الله مجاهد به رسانه ها گفته است که این خبر دور از حقیقت است. از سوی دیگر سرفراز بوکتی، وزیر داخله ایالتی بلوچستان، نیز خبر زخمی شدن ملا اختر محمد منصور را رد کرده است. اما آژانس خبری جرمنی به نقل از یک منبع در بلوچستان میگوید رهبر طالبان شدیداً مجروح شده و معلوم نیست که آیا از این حادثه جان به سلامت خواهد برد یا خیر. آژانس خبری جرمنی به نقل از یک منبع دیگر خبر داده میگوید که در حادثه شهر کویته حداقل 6 طالب کشته شده که در آن محافظین ملاختر محمد منصور نیز شاملند. اما به گفته این آژانس یکی از این منابع هم در محل رویداد حضور نداشتند. آژانس دیگر خبری غربی فرانس پرس نیز به این موضوع پرداخته و به نقل از یک منبع استخباراتی پاکستان میگوید که رهبر طالبان در اومه شهر کویته شدیداً زخمی شده است. یک قماندان گروه طالبان به رهبری ملا رسول از ولایت زابل از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت ملا اختر محمد منصور در تیراندازی افراد وابسته به آنها زخم برداشته است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان در اعلامیه خود افزوده است که وقوع این حادثه در بیرون از مرزهای افغانستان یک بار دیگر ماهیت جنگ تمیلی از بیرون توسط گروه‌های تروریستی را به نمایش گذاشته و همچنان نشان می‌دهد که رهبری، سوق اداره، زیربناها، مراکز آموزشی و پناهگاه‌های تروریست‌ها در بیرون از مرزهای افغانستان قرار دارد.
ملا اختر محمد منصور رهبری یکی از دو گروه طالبان در حال زخمی شده که تلاش ها به هدف مذاکرات صلح با طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه داره و رئیس جمهور غنی چند روز پیش در پاریس با صدر اعظم پاکستان نواز شریف روی همین مسئله از سرگیری مذاکرات صلح صحبت های داشت. با مسائل مربوط به صلح میمانیم. شبکه فعالین جوان برای اصلاح و تغییر با اعلان حمایت از نیروهای امنیتی افغان از مخالفین مسئله دولت خواستند تا با پروسه صلح بپیوندند. اعضای این شبکه تاکید میکنند که نیروهای امنیتی حمایت مردم با خود دارند و اگر طالبان راه صلح پیش نگیرند در برابر اونا، البته در برابر نیروهای امنیتی شکست خود خوردند. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان از جامعه جهانی خواست تا با توجه به اوضاع فعلی افغانستان نیروهای امنیتی افغان بیشتر تجهیز و تقویت کنه. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
حمایت از پاسداران کشور، نظامی پوشانی که برای آرامش من و تو جانهایشان را قربان می کنند و تا آخرین نفس باید کنار آنان ایستاد و از این نیروها حمایت کرد. این شعارهایی است که اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر با سر دادن آن حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام کردند. اعضای این شبکه روز پنجشنبه با برگزاری نشستی از مخالفان مصالح دولت خواستند تا دست از کشتار مردم و نیروهای امنیتی بردارند و با پروسه صلح یکجا شوند. سید میثم احسانی، سخنگوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، در کنار ستایش از کارکرد نیروهای امنیتی افغان خطاب به گروه‌های زیر نام داعش، طالب و جنگجویان خارجی گفت که
هم تقاضای ما از نیروهای مخالف، از دهشت افکنان و غیره و غیره است که صلاح بر زمین بگذارند، دم به پروسه صلح. ما شدیداً از روند صلح در افغانستان حمایت میکنیم، مگر اینکه صلح عادلانه باشد، مگر اینکه در جریان صلح جنایت صورت نگیرد. اما اگر چنانچه باز هم مزدوری و اجنبی پروری و بیگانه پروری در افغانستان رشد بکنن و بیاین در برابر سربازان افغانستان قرار بگیرن، به تردید چنان مشت محکم بر دهن دشمن افغانستان بخورن که در تاریخ ماندگار خواهد شد.
اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگویند که اختلاف میان رهبران حکومت روی برخ مسائل نگران کننده است و اگر آنان به اختلاف نظرهایشان پایان ندهند، نظام افغانستان با بحران روبرو خواهد شد. اعضای این شبکه نگرانند که بهار سال آینده فصل دیگری از جنگ در افغانستان خواهد بود و نیروهای امنیتی همچنان با تجهیزات اندک در برابر مخالفان مصالح دولت مبارزه خواهند کرد. از سوی دیگر صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله که در این نشست اشتراک داشت، هرچند از توانایی نیروهای امنیتی کشور سخن میگوید، اما وی نیز از جامعه جهانی میخواهد تا به نیروهای امنیتی افغان توجه بیشتر داشته باشد.
دنیایی را باید بداند که ما امروز در خط اول مبارزه با تروریسم قرار داریم. مبارزه ما تنها برای ثبات منطقه و ثبات افغانستان نیست، مبارزه ما مبارزه جهانی است و این صدای ما را و این پیام ما را باید دنیا درک کنه و دنیا قدردانی بکنه از عملکرد هر سرباز افغانستان.
شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر شماری از افراد در وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به خاطر عملکرد خوبشان در دفاع از کشور ستایش کرد. این شبکه برای وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی به پاس توجه به نیروهای امنیتی کشور نیز تندیس‌هایی که روی آنها نشانه‌های این نهادها حک شده بود اهدا کرد.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور اشرف غنی نوقت شام امروز از آلمان وارد استکهلم مرکز سویدن می شود و انتظار می رود با مقامات ارشد حکومت و دولت سویدن دیدارهای جداگانه داشته باشد. دیدار آقای غنی از سویدن در حال صورت می گیرد که هزاران مهاجر افغان در یک سال آخر وارد سویدن شدند. کمی مسئله مهاجرین افغان در سویدن یکی از موضوعات عمده مورد بحث بین مقامات افغان و سویدن خود بود. کاترینا هیل استرم مسئول بخش مطبوعاتی کمیته افغان سویدن به رادیو آزادی گفته که رئیس جمهور غنی ضمن دیدار با صدر اعظم سویدن با شماره از مقامات دیگه او کشور دیدارهای خود داشت.
وی
میگوید آنچه میدانیم این است که رئیس جمهور غنی با صدر اعظم استیفن لووین ملاقات نموده و روی وضعیت مهاجرین افغان در سویدن صحبت میکند. شمار زیادی از اطفال و نوجوانان افغان بدون سرپرست به سویدن آمدند که در مورد سرنوشت آنها صحبت خواهد شد. رئیس جمهور غنی بعداً با مارگوت والستروم وزیر خارجه و پیتر والدکویست هم وزیر دفاع سویدن هم ملاقات خواهد کرد و سپس توافقنامه دو جانبه را در مورد کمک های سویدن به افغانستان امضا خواهد کرد. گفته شده که رئیس جمهور غنی در جریان دیدارش از سویدن با شادخت ویکتوریا ولیعهد سویدن هم دیدار میکنه و قرار است فردا در پوانتون شایی تکنولوژی سویدن سخنرانی داشته باشه. کاترینا هیلستروم در مورد بر رادیو آزادی گفت: بر اساس معلوماتی که در دست داریم، رئیس جمهور غنی با شادخت ویکتوریا ملاقات می کند و هم از پوانتون شایی تکنولوژی سویدن دیدن خواهد کرد. این دیدار کوتاهی خواهد بود زیرا قرار است رئیس جمهور غنی با وزیر امور جوانان و شمار دیگر از وزرای کابینه هم دیدارهای داشته باشد. رئیس جمهور غنی در پایان دیدار رسمی شش روزه‌ایش از اروپا که وی را به فرانسه، ایتالیا و آلمان برد از سویدن دیدن میکنه و قرار است این دیدار ناوقت فردا جمعه پایان بیافه. شنونده عزیز، گفته شده رئیس جمهور غنی هفته آینده به پاکستان خواهد رفت، چون پاکستان از 27 کشوری که در افغانستان و هندوستان هم شامل هستند دعوت کرده تا هفته آینده در اجلاس کشورهای قلب آسیا که در اسلام آباد برگزار میشه شرکت کنند. رسانه های پاکستانی به نقل از وزارت خارجه پاکستان خبر دادند که قرار است سوشما سواراج وزیر خارجه هند بر شرکت در اجلاس عازم اسلام آباد شود. فرشته نگاه جزئیات داره.
پاکستان انتظار دارد تا هفته آینده از وزیر خارجه کشور همسایه‌اش هند میزبانی کند. اسلام آباد که قرار است در تاریخ 9 دسامبر میزبان کنفرانس کشورهای قلب آسیا باشد، بر علاوه 27 کشور از افغانستان، تاجیکستان، قرغزستان و هند دعوت نموده تا در این کنفرانس شرکت کنند. بانک رسما تا هنوز گفته نشده که آیا هند که روابطش با پاکستان چندان خوب خوانده نمی شود به این دعوت اسلام آباد پاسخ مثبت داده یا خیر، اما رسانه های پاکستانی به نقل از منابع در وزارت خارجه کشورشان میگویند که قرار است سوشما سواراج وزیر خارجه هند هفته آینده در رأس یک هیئت کشورش برای اشتراک در کنفرانس کشورهای قلب آسیا به اسلام آباد برود. یک منبع وزارت خارجه پاکستان که نخواسته ازش نام گرفته شود به روزنامه دان گفته است که سوشما سواراج به احتمال قوی به پاکستان خواهد آمد. به گفته این منبع، گفتگویی که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با همتای هندیش نرندرا مودی در حاشیه اجلاس تغییر اقلیم در پاریس داشت، باعث شده تا موقف هند را نرم ساخته و آن کشور را آماده اشتراک در کنفرانس کشورهای قلب آسیا که روی افغانستان متمرکز خواهد بود بسازد. از سوی دیگر، روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از یک دیپلمات هندی در اسلام آباد میگوید وزیر خارجه هند تمایل آمدن به اسلام آباد را نشان داده و قرار است هفته آینده عازم این کشور شود. احتمال اشتراک وزیر خارجه هند در کنفرانس کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد پس از دیدار صدر اعظم های دو کشور افزایش یافت. بانک رابط اسلام آباد و دیلی نو از چند به این سو بنابر آتشباری های مسلسل در منطقه سرحدی کشمیر به تیرگی گرایده است، اما نواز شریف ملاقات با نرندرا مودی را در فضای دوستانه خوانده گفت که دروازه برای مذاکرات همیشه باز است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دهاتن امروز در کابل در اعتراض به بیکاری حکومت مورد انتقاد قرار داده و گفتن که سطح بیکاری روز به روز بالا رفته و بر جلوگیری از این اصلا برنامه روی دست نیست و همی بیکاری است که جوانای افغان به فرار از کشور وامی داره. جزئیات موضوع را از همکارم زکیه حکیمی مشنوین.
دولتی بیمار، شهروندی بیکار، دولتی نادوان، ملتی بینام.
باز هم اعتراض به خاطر بیکاری و انتقاد بالای حکومت، اما این بار به گونه متفاوت تر از سابق با موسیقی و حرکات نمایشی. ده ها تن که یا خودشان و یا هم برخی از اعضای خانواده هایشان بیکار هستند، روز پنجشنبه به ابتکار نهادی موسوم به جنبش بیکار در ساحه کوته سنگی شهر کابل، جایی که هر روز صبح صدها تن به خاطر کاریابی آنجا جمع می شوند، گرد هم آمده و از حکومت خواستار فراهم ساختن زمینه کار شدند.
اسم ما هنرخان است. افغانستان بسیار بیکاری است، کار نیست، کل مردم بیکار است. این دولت می خواهد که از اروپا مردم پس روان کنه که با زحمت رفته او را میاره. اینجا که بیکار باشه او شیره میاره. در این مردم که اینجا در افغانستان بلحال است اینجا کار نداره او شیره میاره. او خیلی زورگیره است. زورگیره خوب پیسه دار است. میلیونر است. میلیون میلیاردر دلار داره. غریب 500 افغانی پیدا کردن نمیتانه.
یک تن از این جوانان به نام عبدالجبار که برای کاریابی از هرات به کابل آمده میگوید از یک ماه بدین سو حتی یک روز هم کار پیدا نکرده و نبود کار او را سخت دگران ساخته است.
همجا آمدم از پیدا کنم کار. کارم پیدا نمیشه، کراچای میکنم و هیچ کاروار نیست. در وده پدرم زنگ میزنه پیسه رو وانگو بچیم. من همجا دونه شب 50 روپیه کار کردم، 50 روپیه زیاد کار نکردم. من خانه رو وان کنم، خودش بخورم چی کنم؟ برادر جان خواهش من از دولت مرا کار پیدا کنم. من کجا برم؟
قبل از این هم جنبش مبارزه با بیکاری در جاهای مختلف به حمایت از افراد بیکار دست به اعتراض زده و از حکومت خواسته است که مشکل بیکاری را در کشور خاتمه دهد.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، گزارش تصویری از امی گزارش در مورد بیکاری در افغانستان در وبسایت رادیو آزادی ببینین و هم در صفحه فیسبوک ما این گزارش تصویری را ببینین و نظریاتتان و پیشنهاداتتان برای جلوگیری از جنجال و مشکل بیکاری در صفحه فیسبوک ما نوشته کنین.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
ساعت 6:53 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات لوای اول قول اردوی 209 شاهین مستقر در فاریاب گفتند در نتیجه راه‌اندازی عملیات مشترک قوت های افغان در مربوطات ولسوالی پشتونکوت 12 مخالف مسلح دولت کشته شده و تعداد هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب مشنوین.
22 قریه در مربوطات ولسوالی پشتنکوت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی گردید. به گفته برید جنرال سخی داد کپتان، قماندان لوای اول اردوی ملی در فاریاب، عملیاتی که تحت نام شمشیر 17 سه روز قبل در جنوب ولسوالی پشتنکوت از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی و منظور پاکسازی مناطق از وجود طالبان براه انداخته شده بود، در نتیجه 4 طالب جنگجو کشته و 8 تن دیگرشان زخمی گردیده است. قماندان لوای اول اردوی ملی افسود عملیات یاد شده به اساس یک سلسله تهدیدات دشمن در مناطق نادرآباد این ولسوالی اجرا شده است.
عملیات در ولسوالی پشتونکوت در نواحی نادرآباد و خشپل جریان داره. امروز روز سومش است. البته این یک سلسله تهدیدات احتمالی موجود بود که تهدیدات عبارت از بعض راهگیری ها با انتقال یک تعداد سربازهایی که از رخصتی می آمدند در این مسیر از طرف یک اقلیت معدودی ها مورد اذیت و آزار قرار می گرفتند. تصمیم به این شد که در
اجرا شود. آقای کپتان فرمانده لوای اول همچنان ادعا نموده اظهار داشت که در جریان عملیات تصفیوی 4 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگر آنها مجروح گردیده است.
الحمدلله در طی سه روز در حدود 22 قریه از وجود دشمن تصفیه شده، دشمن لانه های دشمن تخریب شده و دشمن تقریبا بساز راپرای منابع کشف استخبارات در حدود 4 نفر از دشمن کشته است، 8 نفر از دشمن زخمی است. دشمن برکان از سوا متواری شده و عملیات ما به شکل بسیار فعال شورا ادامه دارد.
از سوی هم سمونوال سعید آقا اندرابی فرمانده پلیس فاریاب که نیز خودش در این عملیات شرکت داشت میگوید بعد از انجام این عملیات به منظور جلوگیری از واقعات تروریستی در این مسیر چندین پوسته امنیتی از جانب پلیس افراز خواهد شد.
یک مقام امریکایی به تازگی بر رسانه ها گفته که یک امریکایی که مالکی از سوی شبکه حقانی اختطاف شده، یک امریکایی که ربوده شده در منطقه قبایلی بین افغانستان و پاکستان نگهداری میشه. ستار فروغ جزئیات داره.
یک مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرده به اسوشیتد پرس گفته است که این امریکایی اختطاف شده در قید شبکه حقانی به سر میبرد. این شبکه که یک گروه مرتبط با طالبان است در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان فعالیت میکند. این مقام امریکایی نمیخواهد که معلومات در مورد هویت این فرد و چگونگی گرفتاری او را شریک سازد. این رویداد را نخست روزنامه دیلی بیست به روز چهارشنبه گزارش داد. اسوشیتد پرس به نقل از این مقام امریکایی می نویسد پلیس فدرال امریکا، قصر سفید و خانم این مرد امریکایی از مقامات و رسانه ها خواستند که به طور آشکار روی این موضوع بحث نکنند. قصر سفید از تبصره در مورد این امریکایی ربوده شده خودداری کرده است. وزارت خارجه امریکا هم به اسوشیتد پرس در این مورد چیز بیشتر نگفته است. مارک تونر سخنگوی این وزارت گفته است ما از گزارش های اطلاع داریم که یک امریکایی اختطاف شده است. و افزوده است ما این خواست خود را تکرار میکنیم که تمام شهروندان امریکا که در سراسر جهان گروگان گرفته شده اند از قید رها شوند. در همین حال دونکن هانت در یک سیاستمدار حزب جمهوری خواهی امریکا که منتقد پالیسی امریکا در خصوص رهایی گروگانان می باشد به روز دوشنبه با ارسال یک نامه به رئیس جمهور باراک اوباما از وی خواسته است که در این بخش یک هماهنگ کننده فدرال را به کار بگمارد.
گزارش بود از اختطاف یک امریکایی ملکی توسط شبکه حقانی. از روابط امریکا با شبکه حقانی میریم به روابط پوتین و ترکیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود به مردم کشور خود گفت که روسیه عمل ترکیه را که تیاری جنگی ای کشور سقوط داد فراموش نخواهد کرد. پوتین گفت که ترکیه از ای کار خود پشیمان خواهد شد و پاسخ روسیه تنها در محدود ساختن تجارت منحصر نخواهد ماند. جزئیات موضوع از همکارم آرش همایون مشنوین.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خطاب به مردمش در اجلاس مشترک مقامات و پارلمانی این کشور سقوط تیاره روسی را در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه یک خیانت خواند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی ولادیمیر پوتین مقامات ترکیه را بدون آن که از آنها نام گرفته شود به پر کردن جیبهایشان و تقویت تروریسم از طریق نفت غارت شده از سوریه متهم کرد. رئیس جمهور روسیه گفت ترکیه از سقوط دادن تیاره روسی پشیمان خواهد شد. روسیه واردات مواد غذایی را از ترکیه ممنوع قرار داده است. مسکو رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فامیل وی را متهم کرده است که از بازار سیاه نفت مناطق تحت کنترل شورشیان گروه دولت اسلامی منفعت میبرند. این ادعا را ترکیه رد کرده است. و تاریخ 24 نوامبر سال جاری میدادی بعد از آن که یک تیاره سو-24 روسی داخل قلمرو هوایی ترکیه شد، مورد هدف تیارات قوای هوایی این کشور قرار گرفت و یک پیلوت روسی کشته شد. همچنان یک تن از پرسنل نیروهای روسیه در جریان عملیات نجات پیلوت ها کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است وی اصلا نمیداند که ترکیه چرا این تیاره روسی را سقوط داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ظاهرا خداوند تصمیم گرفته است با گرفتن استدلال و قضاوت از حلقه حاکم بر ترکیه آنها را مجازات کند. ولادیمیر پوتین گفته است کشورها نباید با تروریسم برخورد دوگانه داشته باشند و یا از گروه‌های تروریستی به مقاصد خود استفاده کنند.
شنیدین که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته کشورها در مبارزه علیه تروریسم نباید معیارهای دوگانه داشته باشند و نباید از گروه‌های تروریستی برای ضروریات خود استفاده کنند. آقای پوتین در سخنان خود به غرب اشاره میکرد. با بیانات پوتین رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. مزرگونه منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین و روی امی امواج رادیویی. رادیو آشنایی از صدای امریکا را درست 10 ثانیه بعد بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.